أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت درباره ادله منکرین حجیت خبر واحد ما اشنو گفتیم و رد کردیم، رسیدیم به آیات و اخبار ناحیه عن العمل بالزن. در این آیات ناحیه از عمل بالزن مناقشاتی نسبت به این مسئله شد که مناقشه سوم و چهارم هم تقریبا خوندیم، تتمه مناقشه سوم مونتا برسیم مناقشه پنجم که از این بحثی که فارغ بشیم. من فقط یه توضیحی بدم برای رفقاتا، یه مقداری بحث شد واضح تر بشه. تو این مناقشه که گفتیم تقدم ادله حجیت خبر بر اون آیات ناهی عن الزن، آیا این تقدم به حرمت یا به ورود یا به تخصیص یا به تخصص، اینو دیگه یادتون باشه تو اصول فقه مرحوم مظفر مفصل در این زمینه صحبت کرده بود و یه حرفی هم از شیخ انصاری نقل کرده بود که خلاصه شیخ انصاری مثلا نمیدونم 6 ماه چقدر مثلا میگفتن که اگه بخوام فقط توضیح بدم اینا رو طول میکشه، حکومت و اینا خیلی اقسام داره. ببینید، ما یه وقتی که یک دلیلی و یه دلیل عام می‌داریم، یک مورد از تحت دلیل عام خارج می‌کنیم، یعنی عام شامل این مورد میشه، از تحتش ما یه چیزی خارج می‌کنیم، میگیم تخصیص. تخصص هم که خب می‌گفتیم که این اصلا دلیل عام شاملش نمیشه، تخصصاً خارج است. دلیل عام اصلا اطلاقش اونو عمومش اونو نمیگیره، تخصصاً خارجه. این تخصص تخصص خوب میدونست. اما یه وقت مسئله اینجوری داریم که یک دلیلی حکومت داره نسبت به دلیل عام. حکومت داره نسبت به دلیل عام یعنی چه؟ یعنی تعبد کرده شارع، این داخله در همون دلیل عام بوده، اما شارع یک تعبدی آورده که بر اساس این تعبد شارع، این دیگه جزء اون نیست. به خاطر تعبد شارع جزء اون نیست، شارع تعبدی آورده که بعد این تعبد میبینیم دیگه جزء اون نیست. مثل همین مسئله ما نحن فی که الان گفتیم خیلی با حکومت خلاصه گویا سازگاری داره، اینه که شما یک زنی رو الان حجت کردید، حجت کردنتون یه جوریه که شما نهی از زن کردید، اما این دو وقتی حجت کردید تعبدن گفتید این علمه. تا تعبدن گفتید علمه، از موضوع آیات ناحیه عن العمل به زن تعبدن خارج شد، وجدانن هنو موضوع اونجاست، اما به تعبد از تحت اون موضوع خارج شد، اما وجدانن هنوز چیه؟ زنه. وجدانن به این میگن زن، اما تعبدن خارج شد. اینو بهش ما میگیم حکومت، یعنی خروج تعبدی. در حکومت ما گاهی وقتا توسعه داریم، گاهی وقتا تضییق داریم، اینو وارد بحثش نمیشم، خودتون میدونید. پس خروج تعبدی رو بهش میگیم حکومت. دیگه اینجوری نیستش که بگیم این استثناء شده، نه، این خروج تعبدی است. اما ورود چیه؟ ورود اینه که یه دفعه یه چیزی اینجا پیدا بشه که اصلا موضوع از تحت موضوع ادله زنون خارج بشه، وجدانه. مثل این که مثلا یک چیزی مزنون بوده، حالا بگیم نه این که اصلا مقتوعه، یقینیه، بر اساس یه امری بشه یقینی، یقین وجدانی ها، یه یقین وجدانی پیدا بشه. مثل چی؟ مثل که ما میگفتیم آقا ما این مضمون روایات شک در حکم واقعی داشتیم، ظن به حکم واقعی داشتیم، یخشاله میاد میگه خب حالا من یه کاری میکنم که دیگه زن نداشته باشی. من چیکار میکنم؟ من تو این مورد میام یک حکم قطعیه یه بمان حکم ظاهری جعل میکنم، میگم تو باید از این تبعیت کنی. تو چیکار داری به واقع میگی؟ تو مجتهدی؟ تو باید اینو حرف گوش بدی. مثل اینه که عرض کردم به رفقا، میان میگن که آقا مثلا برای چی مرجع تقلید این حرف رو زده یا چرا اینو گفته؟ میگن اینش به شما این یعنی میگه تو چی کار داری به حکم؟ حالا واقعا این فتوایی که دادن این متن واقع؟ میگن تو خیلی کاری به متن واقع نباید داشته باشی، تو باید اینو عمل کنی، تو وظیفتو عمل کن. ببینید بهش چی میگن؟ میگن تو وظیفتو عمل کن. حالا میخواد ببینه این چند درصدش درسته. میگن به شما سامنه ایکو، میگن به سامنه ایکو، میگن به شما خیلی نیومده ببینی چند درصدش تو. تو این وظیفته، 100% وظیفت اینه. شارعی وقت میاد میگه من حکم ظاهری برات جعل کردم، مثلا اومدم گفتم که اون چه که اینها بگن بر شما حجته، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم. آقا تو باید اینو عمل کنی، این حکم ظاهری برات توست، من جعل کردم. این جعل کردم با یقین، شما حجت رو باید یقین، اگر شک در حجت داشته باشی فایده نداره، حجت بودن. حالا یه وقت شما فقط یه چیزو حجت میکنی، یه وقت که نه، حجت قائم میشه بر جعل، با اینکه شارع اینجا حکم ظاهری جعل کرد. خب این حکم ظاهری که جعل کرد دیگه مورد یقینه، دیگه مورد شک نیست. یقین داریم که شارع حکم ظاهری رو جعل کرده. اگر یقین داریم که شارع این حکم ظاهری رو جعل کرده، این حکم ظاهری از تحت ادله زنون چجوری خارج میشه؟ بالورود، چون وجدانن دیگه اینجا علمه، اینجا شک نیست، وجدانن مثلا میشه علم. تو بعضی موارد میشه این میشه ورود. این درست. فقط در مورد این جعل حکم ظاهری یه نکته من عرض کنم. این آقایون مسلکاشون مختلفه. بعض وقتا وقتی میگیم حکم ظاهری و جعل کردن، یعنی شارع میگه که ببین این حکم واقعی، اینا رو من کاری ندارم، من میخوام تو هر موردی که شما اینجا الان مبتلا شدی بر اساس این روایت، بر طبق این روایت یه حکم ظاهری جعل کنم، همونجوری که اون واقعی رو جعل کرده بودم. فقط فرقش اینه، این در عرض حکم واقعی نیست، در فرض جهل به حکم واقعی. اینو من برات جعل میکنم، جعل کردم برات. این جعل حالت ورود رو داره، این جعل حالت ورود رو داره. حکم ظاهری اینان این مثل حکم واقعی که حکم الله بود، اینجا هم حکم جعل شده، ال حکم ظاهری المجعول. این درست. اما بعضی حکم ظاهری رو یه ذره یه جور دیگه تصور میکنن، نمیگن یه حکم ظاهری خدا جعل کرده تو هر واقعی، یعنی واقعا یه انشایی صورت گرفته، اینجوری تصور نمیکنن. تا میگن حکم ظاهری مجعول، جعلشون اینجوری تصور نمیکنن حکم ظاهری رو. مثلا من مثال ظاهری و واقعی رو دوباره براتون یه جور دیگه میذارم. ببینید یه وقتی که میگن آقا حکم ظاهری تو اینه، لا غیر، تو کاری اصلا به واقع نباید داشته باشی، اما یه وقت میان اینجوری میگن، شما میرید از یه کسی مسئله میپرسید، میگه آقا این ظاهرا جوابش اینه. وقتی میگه ظاهرا جوابش اینه منظور چیه؟ تا مسئله پرسید گفت ظاهرا جوابش اینه، دیدید که بعضی میگه خب واقعا چیه؟ نه این وای نیست، یعنی این که مثلا شما میبینه دو به شک، این یه خود انگار گمانتون روی این رفته، اما قرص نیستین، تا قرص نیستین میگین ظاهرا همینه. میگه آقا من خواهم عمل کنم دیگه، حالا واقعش رو بگو. این ظاهر فرق کرد. ببینی اینجا شما وقتی میگی ظاهرن اینه یعنی چی؟ احتمال زیاد رو، اون چیزی که راه قوی اسمش میذاری ظاهر، نه اینکه سامنه ایکم. ببینید اینجا یه چیزی که ببینید احتمالش قویه، خوبه، زیاده، اسمش میذارید حکم ظاهری. بیا ظاهرا همینه دیگه، این کارو انجام بده. اون مخاطب شما گاهی وقتا قانع نمیشه، چون میفهمه این ظاهرا شما از اون ظاهرا اولی نیست که حکم ظاهری باشه. شما که مرجع تقلید نیستی براش فتوا داده باشی بگی من تو رساله اینو نوشتم حکم ظاهری اینه. شما ناقل اون هستی. وقتی ناقل اون هستی چیه؟ ظاهرنتون مال اینه که خیلی قرص نیستی، زن توی دیدگاه شما هست، حالا زن غالب بوده، داری مسئله رو جواب میدی میگی ظاهرن. ببینید این ظاهرن به چی برمیگرده؟ به اینه که میخواد بگی اینی که من دارم میگم ظاهرن مثلا شاید 90% 80% همون که درست واقعی رو دارم برات میگم، 10% هم احتمال اشتباهی میدم، برای همین دارم میگم ظاهرن. احتمال اشتباه تو خودتون داری میدین. ببینید این حکم ظاهری چی شد؟ حکم ظاهری مجعولی نیست، این همون گمان است، همین تو گمانی. ببینید اسم حکم ظاهری رو گذاشتیم اما هنوز تو گمان. ببینید پس ما دو جور حکم ظاهری ممکنه تصور کنن بزرگانمون. بعضی ها حکم ظاهری رو تصور بکنن به چه عنوان؟ ممکن حکم مجعوله، 100% همینه. شما هم کاری به واقع نداشته باشون که تکلیف به واقع نداری. شما حضرت بهت فرمودن که رجوع کن به فقها فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، درسته نه؟ اینو برای شما حجت قرار دادن امام زمان، فهمدن از اینجا باید تبعیت کنی. برو از یونس بن عبدالرحمن بپرس، برو از عبان بپرس. ببینید اینجوری حضرت فرمودن، برو از یونس بن عبدالرحمن بپرس، برو از عبان بپرس. به عبان میفهمن بشین تو مسجد فتوا بده، تو هم باید حرف اونو گوش بدی. وقتی اینو شما به عنوان حکم ظاهری میبینید، اما یه وقتی که نه، شما میگید آقا منظور من از جعل حکم ظاهری اون نیست، منظورم اینه. میگم توی این مسئله ما حکم ظاهری داریم، همون ظاهری است که 90% احتمالشو میدی، 10% هم احتمال خلاف خودتون رو میدین و بعد میگین ظاهرا حکم الله همینه. از اون ظاهری هست که هنوز تو زنی، از تو زن خارج نشدی. خب اما تعبدن اگر اینو شاره برای شما حجت کرده باشه، ولی شما تو زنین، اما تعبدن میگید آقا دیگه باید همین عمل کنی. ببینید اینا مثلا میگن که ما از طریق مثلا قالب مبنای منجزیت و معذریتن، مثل مرحوم صاحب کفایه، حتی مرحوم اصفهانی هم لعلت و باب حجیت خبر منجزیت و معذریت رو بگن، مثل که مثلا از سیره اقلایی اومدن حجیت خبر رو ثابت کردن، از ادله روایی و آیات نشده ثابت کنن. بعضیشون تعبیر با حکم ظاهری میارن، یعنی این حکم ظاهریه با اون حکم ظاهریه مقدار مبنای فکریش فرق میکنه. این حکم ظاهری همونیه که ما بهش ایراد گرفتیم، گفتیم نمیتونید فتوا بدید چون 10% احتمال خلاف میدید. اما اینا میگن ما تعبدن درست کردیم، فتوا رو میدیم، غلطم در من معذوری بند الله. خب فرق این دوتا حکم ظاهری ها چی شد؟ من الان قبلش این بحث حکومت و ورود رو توضیح دادم برای اینکه حالا شما این دوتا حکم ظاهری رو برای من تشریح کنیم. فرق این دوتا چیه؟ او حکم ظاهری اولیه مقدم است بر ادله زنون بل ورود. چرا؟ چون اصلا داخله در زنون نیست، بل ورود مقدم است، زن نیست. من یقین دارم حضرت حکم ظاهری جعل کرد، یقین دارم حضرت فرمودن فانهم حجتی علیکم. این آقایونی که اهل تقوا باشن، من کان من الفقها صائنا لنفسه باشه و هاکذا، این اینو من برای تو حجت قرار دادم، تو باید حرف اونو گوش بدی. مثل اون موقعی که میفرمودن که حرف عبان رو گوش بدید، میفرمودن حرف یونس ابن عبدالرحمن رو گوش بدید، ارجاع میدادن به زراره، امثال این موارد. شما میدونید که ظاهری جعل کردن اینجا دیگه چیه؟ 100% حکم الله المجعولی که به عنوان حکم ظاهری است اینه، این وارده بر ادله زنونه. اما اگر شما حکم ظاهری گرفتید به اصطلاح دوم که دو به شک بودین و گمانتون تو جواب این بود و تو جواب مسئله طرف میگفتید ظاهرا حکمش اینه و معلوم هم بود، تا نگاه میکرد تو قیافتون میدید تو تردیدین، قرص نیستین، میگین ظاهرا اینجوریه، اونم همجوری زر زور میزد، حالا واقعا چطوریه؟ اگر اینجوری حکم ظاهری گفتی، این حجت میشه بنابر مبنای منجزیت و معذریت. اما تقدمش چیه؟ اگر به عنوان حکم ظاهری اینو ما اومدیم دیدیم که یک حکم ظاهری است، تعبدی، تعبد دیگه، اگر اینجوری اومدیم بهش نگاه کردیم، این میشه بل حکومه، تقدم میشه بل حکومه. اما اگه همین جنبه حکم ظاهری هم نداشت، اصلا حکم ظاهری اینجا جعل نشد، یعنی روک میگفت آقا نه حکم ظاهری 100% اینجا وجود داره، نه حکم ظاهری تعبدی، همجوری منجز و معذره، یعنی من این حرفو گفتم، نمیگم هم حکم اللهه، بگم شما وظیفه عملیتون اینه که اینجا حروم حساب بکنید. انشالله من تلاشمو کردم، انشالله 70-80%، 80-90% به واقع رسیدین. اگه هم نرسیده باشین شما معذورین اندالله، چون هممون تلاشمونو کردیم، پدر خودمون هم در بودیم، صبح تا شب خوندیم روایات و اینا، به این رسیدیم، از روایات هم بهش رسیدیم. مبنای منجزیت و معذریت خالی، جعل حکم ظاهری کنارش نیست. اینجا نسبت به ادله زنون چی میشه؟ بفرمایی؟ تخصیص. این میشه تخصیص. ببینید اینا رو خیلی، حالا تا ما میایم میگیم مبنای طریقیت، بعضی فکر میکنن فقط یه طریقیت مثلا اصطلاح هست. ده یادتون باشه قبل از این ما سه تا طریقیت خوندیم، یادتونه؟ یک، یه طریقیتی شیخ انصاری قائل بود، مصلحت سلوکی هم کنارش گذاشته بود، خیلی طریقیت خوبی بود، ما هم خیلی پسندیدیم، گفتیم از این طریقیت ها رو قائل بشین خیلی خوبم هست. تا مصلحت رو کنارش گذاشتن گویا این طریقیت یه مقدار، حالا من نظرم اینه با اونا شاید نظرشون، من میگم این طریقیت با انشاء حکم مماثل جور در میاد. چرا؟ چون مصلحت سلوکی گذاشتن. میشه من قائل به خود همین طریقیت باشم که ما که ما هستیم، در این حال میگیم انشاء حکم مماثل هم شده. چرا؟ چون مصلحت جعل شده بر اساس اون مصلحت، مصلحتی که در سلوک اماره است، مفاد این اماره رو شارع انشاء کرده، حضرت انشاء کرده، ما اینجوری استفاده بکنیم. قول شیخ انصاری با اون انشاء حکم مواصل ما میگیم چه جمع شده، این طریقیتی که وسط سلوکی است. یه طریقیت دیگه ای داشتیم که آقای خویی قائل بود، میگفت طریقیت محضه، گاهی وقتا اسمشو محزن میذاشت، طریقیت محضه، یعنی توش مصلحت و اینا نیست. این طریقیت توش مصلحت نیست، اینم یه طریقیت دوم بود. یه طریقیت سوم بود، اگه گفتین یادتونه تو بحث همین جلد خوندیم دو سه جا بهش اشاره کردیم، طریقیت از حیث جری عملی، از حیث جری تو بحث استصحاب خوندیم، گفتیم اصول محرزه طریقیت دارن، اما از چه حیثی؟ از حیث جری عملی، اینم تو همین جلد خوندیم. خیلی خب، پس ما طریقیت و یه دقاله به طریقیت شدن، تو بعضی جا ممکنه طریقیت از حیث جری عملی و قائل باشن مثل استصحاب، تو بعضی جا طریقیت محضه، مثلا بعضی جا قائلن مثل آقای خویی، بعضی جا مثل شیخ انصاری میگن طریقیت. حالا میریم سراغ بحث جعل معدا منزلت الواقع. جعل، یادتون باشه، من خودم یادم نیست کجای کتاب بود، اما یادتون باشه این بحثو کردیم، گفتیم بعضی میگن جعل معدا، به نظر مرحوم اصفهانی اینو فرموده بودن، جعل معدا منزلت الواقع، بعضی میگفتن جعل اون گنده و ظن به معدا منزله علم به واقع. اینو برگشت میکرد به اونی که ما عده یا انی فعنی یا عدی ها، اونی که از من رسوندن از من رسوند، از من داره نقل میکنه، از من به تو میرسونه، از من رسونده، یعنی مستقیم که انده از من شنیدی. اینو گفتن مبنای جعل معدا. یه نکته من بگم اینجا، همین الان مرحوم اصفهانی دو تا بحث ما عده یا انی فعنی یا عدی ها دو تا تفسیر رای دادن، یکیش این که جعل معدا منزله واقع، یکی دیگهش جعل ظن به معدا منزله علم به معدا. این خوبه، این به طریقیت میخوره، این اصلا به طریقیت میخوره، یعنی این ظن علم شده. اگر تو معدا اینو قائل بوده باشی مثل طریقیته، اینم حکم طریقیته، مثل اونجا که گفتیم طریقیت سلوکی ملحق است، یعنی با انشاء حکم مماثل یکی در میاد، گاهی وقتا این جعل معدایی که منزله علم به معداست، اینم به طریقیت یکی در میاد. اینو خوب یادتون باشه، این اصلا برمیگرده به طریقیت، درسته؟ کدوم طریقیت؟ طریقیتی که فقط تتمیم کشف بود، یا طریقیت مصلحت سلوکی هم میتونیم تطبیق بدیم. این درست تو ذهنتون. حالا یه چیز دیگه هم در مورد این جعل معدا منزلت الواقع بگم. ببینید مبانیه، ببینید چقدر همه که یه جور قائل نمیشن که، شما همه مثلا گفتیم طریقیت یعنی مثلا همشون یه جور قائل شدن، نه، شیخ یه جور قائل شد، میرزای ناینی و اینا یه جور قائل، آشمان آقای خویی یه جور دیگه قائل شد، همون طریقیت و قائلم یه جور دیگه، حالا اون اسمش رو مثلا مصلحت سلوکی، اونم قائل به طریقیته، اما میگه من طریقیت و قائلم، میگه مصلحت هم جعل شده. یه نکته دیگه بگم توی بحث جعل معدا خیلی به دردتون میخوره، تا اینکه این جلنا ببینید حکومتی یا وروده، من اگه معانی مبانی رو خواستم تشریح کنم همشو با این لطاق تو کتاب، ولی بعد می نویستم یه بار براتون، اینم خیلی روش دقت کنیم. گاهی وقتا میگیم تنزیل المعدا منزلت الواقع، گاهی وقتا میگیم جعل المعدا. ببینید الان آقای ناینی وقتی میخواست از این مبنای تنزیل معدا منزلت الواقع اسم بیاره، توی عبارت خود آقای ناینی اومد گفت مجعول حکم ظاهریست مطابقاً لمعدل اماره. ببین خود آقای ناینی رو افتاد، ببینید مجعول حکم، یعنی اینجا جعل کرده حکم ظاهری رو طبقا معدا ببینید این جعله، اونی که قائل به تنزیل معدا منزلت الواقع، گاهی وقتا قائل به تنزیل خالی، گاهی وقتا قائل به جعل، جعل المعدا منزلت الواقع. مثل آقای نایندی تو تعبیرش میگه جعل حکم ظاهری. آقا پس اینم یه قسم سومیه توی بحث تنزیل المعدا منزلت الواقع. این تلقیت گفتیم سه قسم داره، اینجا هم الان میبینید سه قسم توش هست. یعنی مبنا فقط یه چیز خالی نیست، مبنا رو باید روش خیلی دقت کنیم. کمان که تو بحث منجزیت و معذریت هم گفتیم گاهی وقتا قائل به حکم ظاهری مجعول هستن، گاهی وقتا نیستن. حتی حکم ظاهری مجعول رو دیگه حکم قطعی ظاهری نمیتونن بگیرن، ولا فقط منجزیت و معذریت بود نبود، میگفت آقا حکم الله جهل شده. اگر تو بحث منجزیت و معذریت قائل به حکم ظاهری بشن، فقط از اون حکم ظاهری های دوم میتونن قائل بشن. یعنی ظاهرا من اینجوری فهمیدم، ممکنم غلط فهمیده باشم که معذر بشه. حکم ظاهری اول با مبنای منجزیت و معذریت نمیسازه، یا یه حکم ظاهری قائلن یا اصلا حکم ظاهری قائل نیستن، اما حکم ظاهری اولیه رو قائل نمیتونن بشن و الا به مبنای منجزیت و معذریت رو باید قائل بشن، جور در نمیاد. پس ببینید تو جهل معدا منزلت واقعا اقوال مختلفه. این که میگم از مثلا فرض کنید مبنای جعل معدا منزلت الواقع رو تخصیص بگیریم یا حکومت بگیریم، ایمان اینه که دو سه تا دیدگاه هست. یا اصلا مثل چی بگیریم؟ مثل اون موردی که طریقیت بود. تو طریقیت چی میگفتیم؟ تو طریقیت شما میومدید میگفتید که آقا در مبنای طریقیت مثلا ما غالب این میشیم که تخصیصه، یا ما غالب میشیم بخشیم به حکومته. اینجا هم اگر جعل معدا رو منزله علم به واقع گرفتی میشه حکومت، اگه حکم ظاهری هستن مد نظر نگرفتی از اون حکم ظاهری اولیا رو، همین حرف ایشون میشه که گفت تخصیصه، از این مجعول حکم ظاهری هایی میشه که تخصیصه. اما اگه از اون حکم ظاهری های تعبدی گرفتی، حکم ظاهری تعبدی گرفتی، میشه چی؟ میشه حکومت. ببینید میگیم ممکنه از این مبنا داشته باشی، ممکنه از اون داشته باشی، چون اختلاف در مبانی چیه؟ زیاده. تو انشاء حکم مماثل هم همینجور، تو انشاء حکم مماثل اگه انشاء حکم مماثل رو از اون قسم اول حکم ظاهری گرفتی، گفتی قاعده ظاهری من جعل شده، انشاء شده، زنی نیست، تا ادله آیات ناهیه عن العمل به زن اومد، یکی کسی اومد گفت آقا کارت اشتباهه، شعار از زنون نه کرده، میگه آقا این بحث ما تو انشاء حکم مماثل یقینیه، حکم ظاهری یقینیه، نسبت به حکم واقعی شما میتونی بیای به من بگی زنه، اما نسبت به حکم واقعی چیه؟ ما یقین داریم، لذا نسبت به حکم واقعی میشه چی؟ میشه ورود. اما نسبت به حکم ظاهری اگر اومدی تو انشاء حکم مماثل گفتی این انشاء حکم مماثل تعبدیست، این تعبدیه، اگر این اومدید گفتید میشه حکومت. یعنی بعضی غالب انشاء حکم مماثل که میشن تعبدی، یعنی تعبدن حکم ظاهری جعل شده، یعنی به تعبد من دارم میگم حکم دارم، به تعبد میگم حکم دارم، نه اینکه حتما یه انشائی شده در همه موارد، به تعبد دارم میگم حکم دارم. اگر اینو گفتید میشه چی؟ بالحکومه. این خیلی بحثش، این دقت تو این مبانی برای اینکه بعدی مبانی با هم خلط نشه خیلی مهمه. اینا قائل شدن، یکیشون از این قسم قائل شده، یکیشون از اون قسم، یکیشون از اون قسم، و یکی از نقاط که باید مثلا در موردش کسی یه پایان نامه بنویسه، مبانی حجیت خیلی اثر داره. مبانی حجیت یعنی یه چیزی باید بنویسه یکی از رفقا، چون خیلی فرق داره. مبانی حجیت رو معمولا آقایون بهش اشاره روی این موضوع مثل این که میگیم بحث حکم اول ما یه سری بحثا رو آوردیم، مبادی علم اصول، یکیش بحث حکمه، یکیش بحث حجیته. حجیت رو قشنگ باید تفسیر کنیم، حجیت چه مبنایی داره، بعد هر کدوم از اینا چند تا تفسیر داره. تا حالا کسی بحث این رو ارائه نداره. یه جا من ندیدم یه کسی یه بحث کاملی از مبانی حجیت و تفاسیرش بتونه ارائه بده، چون هر کدوم از اینا چند تا تفسیر دارن. اینی که الان من گفتم تقریبا یه کلیاتی از این بحث بود، اما باید کار بشه. یعنی یه کسی، حالا من خودم یه اجمال میسم، اما یه نفر باید بشینه کامل این بحث رو بنویسه، کامل بحث رو بنویسه، چون که خیلی اختلاف در مبنا داره. همین الان میبینید فقط بحثم سر این نیستش که حالا ما، حالا چه حکومت باشه چه ورود شده، نه اینجوری نیست. بحث بعد میرسه به یه جایی که میبینید تو آثار عملی چقدر فرق میکنه، فتواها رو عوض میکنه. چون عرض کردم مثلا اونی که میاد قالب منجزیت و معذریت میشه، مثل مرحوم آخوند، گفتیم مثلا حق نداره که فتوا بده به مسائل شرعیه. یکی از اشکالات این مبنا اینه، نمیتونی فتوا بدی. چرا؟ چون نمیتونی بگید این حکم الله چرا میگه حرومه؟ شما ثابت نکردی حرام بودنشو، شما منجزیت و حرمت رو در فرض مصادفت کلامت به واقع ثابت کردی، شما حکمی ثابت نکردی. نه حکم ظاهری واقعی گفتی جعل شده، نه حکم ظاهری تعبدی گفتی جعل شده، هیچ کدوم از این دوتا گفتی حکم ظاهری جعل نشده. چرا فتوا میدی رساله میدی بیرون؟ رساله رو بعد اینجوری ندی بیرون. تو رساله بعد چی بنویسی؟ بعد بنویسی که خلاصه اگر حرام باشد حرمت بر شما منجز است. یه چیز بنویسی، من نمیگم این حرامه، حق نداره بگه حرامه، چون ثابت نشده. بعد حجیت معنای منجزیت و معذریت مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی و خیلی از اعلام قائلن اگر حکم ظاهری توش جعل نشده باشه به نحو وجدانی، مثل انشاء حکم مماثل، به نحو تعبدی حکم ظاهری جعل نشده باشه، به قول بعض الاساطین میفرمودن اشکال بعض الاساطین به اینا با فهمدن، پس شما چرا فتوا دادید؟ شما که گفتی من حکم اللهی برام ثابت نشده، این اشکال بعض الاساطین اول اصولا نقل کردید. ببینید خیلی ثمرات درس فتوا نمیتونید بدید، حکم الله حساب نمیشه. این است. میریم سراغ این فرمایش مرحوم اصفهانی، چون من بعض رفقا خیلی پرسیدن و میفرمودن که مسئله یه مقدار میخوایم واضح تر بشه، من توضیح دادم به این بیان. برای این بود که گفتیم رو بعض جاها ما میگیم این ورود همین مبنا، یه شق دیگه ای داره که میگیم چیه؟ تخصصه. همین مبنا ممکنه مجعول حکم ظاهریه یه که آقای ناینی گفته رو شما به عنوان مثل انشاء حکم مماثل بگیریم، یا حتی ممکنه بشه ورود. حالا من اون دیگه اشاره نکردم، اما به همین روی یه جور تفسیر که بکنی میشه تخصیص، به تفسیر دیگه میشه حکومت. انشاء حکم مماثله، به تفسیر میشه ورود، تفسیر معروفش وروده، اما به تفسیر دیگه هم که نه یقال که این حکومته، یعنی بگه حکم ظاهری تعبدی است، نگه واقعا یه چیز جعل شده دیگه این زن نیست. توجه شدیم رو این جهته که مبانی متعدد تو اینجا داریم. این فقط بحث بسیار بسیار مهم. مرحوم اصفهانی این وسط اومدن گفتن که ما چون این رو امر عقلایی میدونیم، میگیم امر عقلاییست، عقلا هم که توش دیگه تخصیص مخصیص ندارن که، عقلایی بخوان تخصیص داشته باشن یعنی اول یه عامی درست بکنن بعدم از توش چیز در بیارن، این خیلی مسخره است. معناش میشه که چون عام یه حکمی داره مخصص، یه حکم نقیزشو داره، یعنی اوغلا دو تا سیره دارن منافذ با هم دیگه، نمیشه دیگه. تو سیره عامشون اینجا گفتن مثلا فرض کنید که باید تبعیت نکنی، تو سیره خاصشون گفتن باید از همین هم تبعیت کنی، نمیشه. اوغلا یه سیره بیشتر ندارن، برای همین تخصیص توشون معنا نداره، میشه تخصصا خارج. یعنی اگر گفتن از زن تبعیت نکنی، بعد بگن آقا منظور ما این جاهاییه که اوغلا بهش اعتنا نمی کنن، و الا تو حجت خبر واحد سیده ی اوغلایه برای اینه که به خبر سده عمل کنی، پس این داخل زنون نمیشه. زنی که ما گفتیم تبعیت نکن، اوغلاءن زنونیست که حجت نیستند. زنونی که حجت نیستند رو ما میگیم تبعیت نکن. مرحوم آشخ عبدالکریم که ایشون مرحوم حق اصفهانی ازشون به بعض و اجلت العصر یاد میکنن، ایشون یه تعبیری داره که از ظاهر من النهی عن العمل بغیر العلم ما هو غیر علم عندهم. ایشون میگه آقا شارع که اومده گفته تبعیت از زن نکن، از غیر علم تبعیت نکن، ما بعد چیزا رو علم غیر علم نمیدونیم. ایشون میگه ما غیر علم نمیدونیم. محقق اصفهانی حرفش یه چیز دیگه بود، میخواد بگه این ما اینجوری حرف نزدیم، اینجوری حرف آشق عبدالکریم، این حرف غیر حرف ماست. مرحوم آشق عبدالکریم میگه ما روایاتی رو که حجت شدن غیر علم نمیدونیم. فانه من باب ان النظر في هذه النواهی الى الظن بما هو ظن و ایکال الامر الى العقل الحاكم بان الظن بما هو ظن لا یغنی من الحق شیئا. پس اینا دو تا مبنای مختلف، نواهی از باب ظن بما هو ظن و امر احاله شده به عقل که حاکم است به این که ظن بما هو ظن، این مغنی از حق نیست، این به درد نمیخوره. اما ما یه چیز دیگه داریم، ما میگیم که ادعا میکنیم که خروج ما مستقرد علیه سیرت العقلا به نحو تخصص. ما داریم میگیم اگر سیره عقلای بر عمل به حد به خبر ثقه است، این تخصصا از زن خارجه. اون مراد زنی بود که چیه؟ که سیره عقلای میگه تبعیتش نکن. اون زنی که سیره عقلای میگه تبعیتش نکن، او شامل خبر ثقه نمیشود، چون عقلا دو تا بنای مغایر با هم نمیتونن داشته باشن. اما ایشون چی میگه؟ ما اون ادعا رو میکنیم و هو یدعی. مرحوم شیخ عبدالکریم میگه که وقتی امر شد به اتباع خبر، یدعی انطباق المأمور به اتباعهی علی الظن الخبری الذی، یعنی هم حجیت خبر. ببین امر شده به تبعیت ظن خبری که خبر ثقه باشد، امر شده بهش. الذي هو حجه قاطعه للعذندهم، این حجت قاطعه است، عذر رو برطرف میکنه. میگه این دیگه غیر علم حساب نمیشه، وقتی شارع اینو بهش امر کرده این غیر علم حساب نمیشه. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه سیره عقلایی شامل حالش نمیشه. با ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چون امر، ببینید اصلا از باب سیره عقلایی نگرفته ها، ببینید از باب سیره عقلایی نگرفته. چرا؟ چون داره میگه امر شده به اتباع. اینم کنه او یه نفت تخصص داره میگیره باشه عبدالکریم، اما تخصصش نه از تخصص آشقا هم دوسته این باشه. مرحوم آشقا هم دوسته این تخصصش از باب سیره عقلایی بود، ایشون نه، ایشون از باب این که در روایات، یعنی دلیل حجت خبر و روایات گرفته، میگه در روایات یا آیات گرفته، در آیات و روایات امر شده به اتباع خبر ثقه که یک نوع ظن خبری است و حجت قاطعه عذر است. نتیجه چی میشه؟ عدم و صدق غیر العلم. دیگه نوع غیر علم حساب نمی کنیم، ظن حساب نمی کنیم. غیر علمی که غیر علمی که گفته بودن ازش تبعیت نکنید اینجا نیست، این غیر علم نیست، بلکه نقیزشه. ببینید من باب صدق نقیزه علت به نظر الالفی، یعنی تو نظر الالفی نکه این حجته، تو نظر الالفی اینم علم میبینن، غیر علم نمیبینن. پس تخصصا خارجه، اما تخصصا خارجه از باب اینکه عرف دیگه اینو غیر علم نمیبینه. چرا غیر علم نمیبینه؟ چون در آیات و روایات امر شده به تبعیت از ظنی که حاصل است از خبر ثقه، لذا اونو غیر علم نمیبینه. این دوتا مبنا، این دوتا مبنا. مناقشه بعض الاساتین چیه؟ ببینید همه اینا مناقشه بود نسبت به اینکه آیات ناحیه زن شامل اینجا بشه. مناقشه پنجم اینه از بعض الاساتین، میفرمان که استدلال به این آیات ناحیه از زن بر عدم حجیت خبر متوقف بر اینه که ظهورات این آیات حجت بشه، درسته نه؟ ظهور زنی که داره حجت بشه. مثلا ما میگیم که نهی میگیم صیغه لا تفعل ظاهرش نهیه و ظاهرش اینه که نهی مولوی باشه، درسته یا نه؟ یعنی دیگه باید تبعیت نکنی، چون ما نمیدونیم های نه کراهتیه یا حرمته یا از جهت مثلا وضعیه چیه. اینا رو با استظهار اومدیم به دست آوردیم، درسته؟ اینا رو همه از استظهار به دست اومده. استظهار یعنی چی؟ یعنی زنی که عرفیست. ایشون میگن که تمام این آیات و روایات ناحیه عن العمل به زن خداشون ظهوراتشون زنیه، ظهور این آیات زنیه. لکن المفروض انها زنیت و دلاله و این کانت قطعیت و سرور فیلزم من عمومها عدم حجیت زن و عدم حجیت ظواهرها. اگه عمومش رو بخوای بگیری میخواد بگه زن حجت نیست، پس ظواهر خود من هم حجت نیست. فالاستدلال به حال عدم حجیت خبر الواحد محالون، یعنی همونجوری که داره نهی از طبیعت از زن میکنه، بعد نهی از دلالت خودش هم بکنه. ایدم مناقشه بعض الاساطی به این آیات نمیشه استدلال کرد، چون خود ظهور دلالیشون زنی. حالا دیگه برداشتای متفاوته، اینمش مناقشه بعض الاساطین. گفتیم مناقشات دیگه ای هم هست که اصلا تو کتاب نیاوردیم، چون دیدم اون مناقشات به درد نمیخوره. اما این بحث امروز روش خیلی تعمل کنیم، حتما بنویسیم. این بحث امروز فوق العاده مهم بود، اینی که مبانی حجیت رو باید کامل جدا کنین. چرا دارم میگم جدا کنین؟ خیلی اصلا اگر شما به این نتیجه رسیدید از بعضی از این ادله‌ای که الان تو بحث حجیت خبر می‌خوایم بخونیم، از بعضی از این ادله به این نتیجه رسیدید که حکم ظاهری اینجا 100% جعل شده، تو بحث اجزا بسیار تأثیر داره، تو خیلی مباحث تأثیر داره. اگر ما خواستیم به این نتیجه برسیم، یعنی واقعا تأثیرهای مهمی داره، تو مباحث مختلف آثار داره. یعنی مثلا توی یه جایی که حکم الله، شما اعتقادتونه این حکم الله مو هم داد ارزش نمیره، اما اگر اومدید از اون یکی باب گرفتید، نه. تو بحث تعارض هم این بحث خیلی اثر داره. هم تو الان تو هر کدوم از این ادله که داریم میخونیم باید با دقت فوق‌العاده، خیلی باید دقت بشه، یعنی بیخیالی نشه نسبت به این مبحث. بیخیالی بشه بعد یه چیزی که زمین میخوریم میفهمیم ما اینکه اینجا رو کار نکردیم، بی اهمیتی کردیم، خیال کردیم مبحث به چه درد میخوره، فایده علمیه. نه اینجوری نیست، فایده علمی نیست، خیلی اتفاقا دقت میخواد. دونه دونه ادله حجیت خبر واحدی که میخونیم از آیات باید دنبال این بوده باشیم، ببینیم این دلیل از باب چیه. انشاء حکم مواصله، کدوم انشاء حکم مواصل؟ یعنی حرف شیخ انصاری که میگفت مصلحت سلوکیه رو میتونیم از توش در بیاریم تا انشاء حکم مواصلی هم در بیاد، یا طریقیت محض است، یا جعل معدا منزلت الواقع، یا صاحب منجزیت و معدلیت. بسیار تو مقام استنباط بعدا تو بعضی مباحث مثل اجزا یا تو بحث تعارض بسیار این به درد میخوره و فتاوی عوض میشه. اگر چون یه جا مثل این میشه که اصلا حکمی جعل نشده، یه جا اینه که تعبدن حکم جعل شده، یه جا اینه که نه واقعا یه حکمی جعل شده که تازه مصلحتی هم پشتیبان این حکم جعل شده است. تو تمام بحث اخبار ما به همین مسئله مواجه میشیم. تو جایی که از اجماع بخوایم به دست بیاریم یا از سیره بخوایم به دست بیاریم، همین بحث توش هست. کدوم یکی از این مبانی درسته؟ خیلی بحث مهمیه. این از این بحث. بحث دلیل سوم خواستم اینو بخونم تا اصل حجت خبر باید دیگه باشه برای فردا. صلی الله علیه محمد و آله.